پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار در ستایش سوختن عالی ترین نمونه فنا.
از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا همامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. به کمک مطالبی که در سه گفتار پیشین بیان شد، الان میشه مثالی که پیشتر از اون به عنوان بستری برای همه گفتگوهامون استفاده کرده بودیم رو یک قدری بست بدیم. حرف از یک همچو حالتی بود که در پایین ترین درجات آگاهی و یقین و یا باورمندی، یک فرد فقط به شنیدن خبری درباره برافروخته بودن یک آتشی که چنین و چنان بوده بسنده میکنه. در درجه عمیق‌تر شخص میل پیدا میکنه که خودش اون آتش رو به چشم سر ببینه و محو تماشای زیبایی اون بشه، اون چنان که بسیاری از ماها ساعتها محو زیبایی زغال سرخ زیر آتش یا به تعبیر شاهنامه انگشت شدی. کمی فراتر از اون، فرد اونقدری به آتش نزدیک میشه که نه تنها چشم او از بودن این آتش خبردار بشه، بلکه اعضای بیرونی بدن او همه لهیب آتش و گرمای اون رو حس بکنند. اگر همچون پروانه عشقی به نور و شعله می بود، اونگاه بال و پر خود رو به آتش می زد و حتی خودانگونه می شد که با شعله یکی بشه و آتش به همین سوختن او فزونی بگیره. در گفتارهای پیشین نمود همین مثال رو در فعالیت‌های عادی‌تر زندگی، در عشق ورزیدن‌ها به معشوق یا اون کس که دوستش می‌داریم، و هم در خصوص فضیلت‌ها و نیکویی‌های اخلاقی بحث کردیم. به عنوان نمونه‌ای از کسی که با همه وجود و پروانه‌وار در آتش اون کاری که شریف میپنداشته سوخته باشه، همواره نام لاوازیه، شیمیدان فرانسوی، در ذهن من حک شده. او بعد از انقلاب فرانسه به اتهاماتی محکوم به اعدام شد. با گیوتین اعدام هم شد، منتها 100 سال بعد از سوی حکومت فرانسه بیگناهی او به ثبوت رسید. داستان‌ها همچون روایتی رو نقل می‌کنند که از قاضی پرونده درخواست شد که برای ادامه برخی از آزمایش‌های علمی مدتی اجرای حکم اعدام به تعویق بیفته. منتها پاسخ قاضی اون بود که جمهوری فرانسه نه نیازی به دانشمند داره و نه شیمیدان. اجرای عدالت نمیتونه به تعویق بیفته. چیزی که اینجا مورد نظر من هست، داستانی هست که در همون دوران نوجوانی در کتاب درسی شیمی دوران دبیرستان نقل شده بود. تلاشی که لاوازیه برای خدمت کردن به علم داشت، حتی پس از مرگ خودش. بعد از اینکه اعدام او با گیوتین حتمی شد، خطاب به شاگردانش بیان کرد که بعد از جدا شدن سر از بدن، احتمالاً هوشیاری تا لحظاتی ادامه خواهد داشت. از اونها خواست که سر او رو زمانی که از تن جدا شده در دست بگیرن و او طبق این قراری که الان با اونها میکرد شروع به پلک زدن خواهد کرد. شاگردان بایستی تعداد پلک زدنهای او رو بشمارن تا معلوم بشه که زمان تقریبی بین چیزی که مرگ تلقی میشه تا از بین رفتن کامل هوشیاری چقدر هست، و در تاریخ اینطور به ثبت رسید که شمار پلک زدنهای لاوازیه بیش از 10 بار بوده. من پیش از این گفتار منابع مختلفی که در شرح حال لاوازیه نوشته شده رو وارسی کردم و ملتفت شدم که این روایت به هیچ وجه مورد قبول مورخین نیست. اما همچنان مثل تمام این سالهایی که این داستان با من بوده، تصور میکنم حتی افسانه اون نمونه خوبی است برای توصیف حال کسی که پروانه وار در آتش علم و دانش سوخته باشه و هم با اون سوختن آتش علم رو شعله ورتر کرده باشه. در گفتار دوازدهم صحبتی داشتیم پیرامون این که فضیلت‌های اخلاقی اصل و اساس دیانت به حساب اومدن و لذا شاید بحثی که ما در دو گفتار پیشین در خصوص حس یگانگی با نیکویی‌های اخلاقی داشتیم ما رو بی‌نیاز می‌کرد از بحث جداگانه‌ای درباره دیانت. منتها بایستی این رو در نظر داشت که دیانت در واقع قوه‌ای هست که با محکم کردن یک بینش عمیق در جان آدمیان اونها رو مشتاق می‌کنه به تخلق به اون اخلاق‌های نیکو و هم در این حال تعالیم نوینی ارائه میده که تاریخ بشری رو در هر برهه از زمان پیشتر ببره. به عنوان مثال اون دیدگاهی که در گفتارهای زیر عنوان نامه‌ای از سوی دلدار بیان کردیم این بود که دیانت این بینش رو در دل پیروان نهادینه بکنه که همه هستی به حقیقت نشانه ای از پروردگار هست و لذا بایستی همه هستی رو یکی دید و همه عالم انسانی رو در ارتباط و پیوند با یکدیگر و یک کل واحد به حساب آورد و بنابراین خود رو با همه بایستی در پیوند دید، همچو ارتباطی با امر غیبی که جوهره دین هست، مستقل از اخلاق و فضایل اخلاقی هست. منتها همونطور که توصیف کردم این بینش میتونه فرد رو به عالی ترین شکلی به این نیکویی ها سوق بده. در هر حال منظورم این هست که میطلبه که ما به طور خاص یک صحبتی داشته باشیم درباره همین جریان سوختن و یکی شدن در ارتباط با پیوند یک شخص با پدیده دیانت. توجه خاص کتاب ایقان معطوف هست به ظهور حضرت باب و حسرتی که میخورند از محروم ماندن مردمان از آثار بزرگی که میتونست اقبال و امر اون حضرت برای اونها به ارمغان بیاره. بگذارید هم به همین خاطر و هم به خاطر بیانی که از حضرت باب در کتاب ایقان نقل شده همین جریان سوختن و یکی شدن رو اول در خصوص حضرت باب در پیوند ایشون با ظهور حضرت بهاءالله گفتگو بکنیم و بعد در گفتارهای بعد در خصوص این ارتباط افراد با پدیده دیانت به طور کلی تری بحثمون رو پی بگیریم. در نوشتجات حضرت باب هر کجا که با تعبیرهای گوناگون خطابی به معشوق و محبوب ازلی وارد شده درست است که در یک مقام مخاطب اون خود ظهور حضرت باب و جنبه‌های عظیم و پنهان مقام خود اون حضرت بوده، منتها اون طوری که خود ایشون در آثار بعدترشون بیان فرمودند همه اون تعابیر رو میشه خطاب به موعودی در نظر گرفت که در آثار خودشون از او به عنوان من یظهره الله یاد کرده بودند. در کتاب ایقان حضرت بهاءالله چندین بار به رمز و اشاره های ابلغ از تصریح نشان میدند که مراد از اون موعود خود ایشان یعنی صاحب کتاب ایکان هستند. و در گفتار دوم هم دیدیم که سید محمد خال اکبر بعد از اینکه کتاب ایکان در پاسخ سوالاتش نازل شد، هم ایقانی نسبت به ظهور حضرت باب در دلش جا گرفت و هم نسبت به مقام حضرت بهاءالله. شخصی اگر به خصوص در آثار 3 سال اخیر ظهور حضرت باب تعمق بکنه، این درجه از سوختن و در وجود معشوق ازلی فانی شدن رو به نهایت وضوح لمس خواهد کرد. یعنی در این آثار در خطاب به موعود آیین خودشون با آنچنان درجه ای از محویت سخن میگند که جوهره حرفشون همون هست که او چونان آتشی هست و ایشون همچو پروانه. در لوحی تمام ظهور و آیین و نوشتجات خودشون رو به عنوان هدیه ای تقدیم میکنند به حضرت موعود و در جای دیگه بیان می کنند که همه ظهور خودشون همچون انگشتری هست در انگشت اون محبوب. اگر بخواد از انگشت بیرون بکنه یا نگاه بداره، میل او هست. حتی در یکی از نامه هاشون که خطاب به یکی از پیروان می نویسند، بیان می کنند که مبادا اگر او ظاهر شد و یکی از پیروان اولیه یا حتی خود من از توجه به او باز ماندیم، شماها غفلت بکنید. شاید از همه سوزناکتر تعمقی در کتاب بزرگ ظهور ایشون بیان فارسی باشه. در همه فصلهای این کتاب هیچ حکمی نازل نمی کنند و یا بینشی رو بر زبان نمی آرند، مگر اینکه در بخش پایانی اون بیان می کنند که ثمره و نتیجه اون حکم و بینش برای دور کردن اندوهی از حضرت موعود چه می توانسته باشه. مبادا دل مؤمنی رو بیازارید، چون ممکن هست نادانسته و ناشناخته قلب حضرت موعود رو جریه دار بکنید. لطافت و نظافت رو به نهایت درجه مراعات بکنید، مبادا نظر حضرت موعود بر شما بیفته و اندوهی از نبود لطافت در دلش پدید بیاد. به وضوح بیان می کنند که اگر اون موعود نباشه، تمام ظهور خودشون هیچ و عبس و بیفایده و ثمر می بود. الان که در آثار صریح 3 سال آخر ظهور معنی بیاناتی در آغاز ظهور خودشون رو شفافتر کردند، شاید از همه موجزتر و رساتر همون بیانی باشه که در کتاب ایقان از اولین اثر حضرت باب پس از اظهار امرشون نقل می کنه: یا بقیت الله قد فدیت به کلی لکه و رضیت سبع فی سبیلک. اینکه سر تا به پا بلکه با تمام وجودم و به کلی فدای تو شدم. ما پیشتر سخن از این تعبیر عمیق گفتیم که در برخورد با محبوب آدمی بایستی سراپا گوش بشه تا لایق شنیدن باشه و سراپا چشم باشه تا شایسته دیدن باشه. در همین عبارت سوزناک حضرت باب خطاب به اون محبوب ازلی بیان می کنند که همه وجود من از میان برخاسته و از من اثری نمونده، و در ادامه همون بیان می خواند که این فنا و محویت در ظاهر هم نمودار بشه، که شهادت اون حضرت تحقق همین معنا بود. در پاسخ به اون بیان حضرت باب که همه ظهور خودشون رو به عنوان هدیه‌ای تقدیم به حضرت موعود کرده بودند، حضرت بهاءالله در کتاب اقدس اطمینان دادند که ندای ایشون رو شنیدند و هدیه اون حضرت رو پذیرفتند. این که حضرت باب ظهور خودشون رو به تمامه فدا کردند و بال و پر خود رو در آتش سوختند پیشتر بیان شد، ولی اینکه خود ظهور حضرت باب هم بخشی شد از همین آتش، این اونقدر برجسته هست که به هیچ وجه نمیشه اون رو از نظر دور داشت. و حقیقت اون یگانگی میان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله اون چنان مشهود هست که در طول تاریخ تمامی ادیان عالم به کلی بی سابقه هست. اون چیزی که دور بهایی نامیده میشه با شب اظهار امر حضرت باب شروع میشه. 3 روز از 9 روز تعطیلات بهایی در هر سال مربوط میشه به تولد حضرت باب، اظهار امر ایشون و روز شهادت اون حضرت. یکی از 2 ساختمانی که توجه بسیار بسیار خاصی به اون معطوف شده در آثار حضرت بهاءالله، خانه حضرت باب در شیراز هست که زیارتگاه بهایان سرتاسر جهان خواهد بود. این یگانگی اونقدر برجسته هست که تمامی افراد جامعه بهایی هم هرگز ظهور اون حضرت را از دیانت بهایی جدا ندونستند. همه بهاییان انسی که با تاریخ ظهور بهایی داشتند بیشتر از طریق مطالعه اون بخشی از تاریخ نبیل زرندی هست که در توضیح زندگانی حضرت باب و پیروان ظهور ایشون نوشته شده. حتی درباره احکامی که در کتاب‌های حضرت باب نازل شده، حضرت بهاءالله در بیانی فرمودند که در پذیرش برخی توقف کردیم، اما بقیه رو یا همون گونه که نازل شده بود و یا با اندکی تغییر پذیرفتیم. مقصودم این هست که واقعا اون عبارتی که در کتاب ایقان نقل فرمودند از اون خطاب حضرت باب با خودشون و اینکه خود رو به کلی فدای موعود کردند و وجود خود رو با آتش ظهور حضرت بهاءالله یکی کردند، این دقیقاً به همین صورت محقق شد. این همه که بیان کردیم به زبان کاملا غیر رمزی بود، ولی حضرت بهاءالله در یکی از آثار رمزی خودشون همین معانی رو با زبان بسیار سوزناکی بیان می کند. بعد از اون که حال تباه جامعه بابی در دوران بغداد رو توصیف می کند و اون رو به صورت جسدی می بینند که نشانی از روح در اون باقی نمونده، درباره خود ظهور حضرت باب به این مضمون فرمودند که او رو به اشک‌های چشم خودم غسل دادم و در جامه خودم کفن کردم. این تعبیر ظریف که اون پیکر رو در جامه خودشون کفن کردند، گویا رمزی بود از همین که ظهور حضرت باب حیات خودش رو در بدنه ظهور حضرت بهاءالله برای قرنها و عصرهای بسیار طولانی دیگری ادامه خواهد داد.
مردگان رو